شد 6:30 عصر به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر. به این مجله خبری رادیو صدای با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. حکومت افغانستان میگوید پاکستان تحریم ها بر رهبران طالبان را باید خیلی پیشتر وضع کرد. زمره پیکان فرمانده پیشین پلیس امن و نظم عامه پس از 3 سال بازداشت شد. و شماره رسمی مبتلایان ویروس کرونا در هند از مرز 3 میلیون گذشت. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سلطان محمد سرور.
در انفجار ماین در غزنی 7 غیر نظامی به شمول اطفال و زنان جان باختند. 3 کارگر تصدی افغان گاز شبرغان در انفجار ماین امروز کشته شدند. والی پکتیا از حمله طالبان در لوگر جان به سلامت برد و ایران میگوید بررسی جعبه سیاه طیاره مسافربری اوکراین نشان میدهد که این طیاره مورد اصابت 2 راکت قرار گرفته است. تفصیل اخبار. در انفجار ماین در غزنی 7 غیر نظامی به شمول اطفال و زنان کشته شدند. واحد الله جمعزاده سخنگوی والی امروز به رسانه ها گفت
در ترکیه پرسیمه که وصلوال و مخالفین و در زای پرزایش
موتر سراچه غیر نظامیان با ماین جاسازی شده سوی مخالفان مسلح در منطقه پیرکه برخورد کرد و تمام 7 غیر نظامی هموطن ما در این موتر به شهادت رسیدند.
آقای جمعزاده می افزاید که کشته شدگان 3 زن 2 طفل و 2 مرد می باشند. 3 کارگر تصدی افغان گاز شبرغان در اثر انفجار صبح امروز جان باختند. عبدالواحد وجدان قماندان امنیه جوزجان می گوید این ماین از سوی طالبان جاسازی شده بود. با گفته وی این کارگران قصد بررسی یکی از چاهای گازی را در ساحه داشتند و موتر حاملشان در امتداد را میان فابریکه جرقدوق و چای گازی با ماین برخورد کرد. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. کاروان موترهای محمد حلیم فدایی والی پکتیا ظهر امروز در ولسوالی محمد آقا لوگر مورد حمله قرار گرفت. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی به رادیو آزادی گفت که این حمله با واکنش شدید نیروهای امنیتی و دفاعی روبرو شد. او گفت که به والی و همراهانش در این حمله کدام آسیبی نرسیده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران میگوید بررسی جعبه سیاه طیاره مسافربری اوکراین نشان میدهد که این طیاره مورد اصابت 2 راکت قرار گرفته است. اداره هوانوردی ملکی ایران میگوید راکت دوم 25 ثانیه بعد از راکت اول و هنگامی که سرنشینان طیاره زنده بودند به بدنه طیاره اصابت کرده است. این اعلان نخستین گزارش رسمی از معلومات و صداهای جعبه سیاه این طیاره پنداشته میشود. این جعبه ماه گذشته برای بررسی به فرانسه انتقال داده شد. نیروهای ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا از پایگاه تاجی در عراق خارج شدند. این پایگاه در 20 کیلومتری بغداد که در این اواخر هدف حملات راکتی شبه نظامیان مورد حمایت ایران بود به قوای عراق سپرده شد. اعلامیه ائتلاف بین المللی میگوید که نیروهای آنها با هماهنگی با حکومت عراق و در یک پلان دراز مدت این پایگاه را ترک گفتند. برای تظاهرات بیشتر در برابر انتخاب مجدد رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو در بلاروس امروز آمادگی گرفته شده است. وی که از 26 سال به این سو در اقتدار است دیروز قوای مسلح این کشور را با این ادعا که نیروهای غربی در نزدیکی سرحدات بلاروس جابجا ساخته شدند به حالت آماده باش در آورد. بعد از اینکه لوکاشنکو برنده انتخابات 9 آگوست اعلان شد، هزاران نفر در سرکهای این کشور به تظاهرات برآمدند. بیش از 7000 نفر بازداشت و صدها نفر توسط پلیس لاتوکوب شدند. و دانشمندان در جرمنی برگزاری 3 کنسرت موسیقی را پلان کردند تا خطرهای ناشی از ویروس کرونا را در محلهای سرپوشیده مطالعه کنند. تمامی اشتراک کننده ها در این کنسرت های جداگانه در شهر شرقی لایپزیگ نخست باید آزمایش بدهند تا ثابت شود که به ویروس کرونا مبتلا نیستند. همچنین با رسیدن به سالون ها و محل برگزاری کنسرت ها درجه حرارت بدن اشتراک کننده ها آزمایش می شود. از تمامی آنها خواسته شده تا برای مسئولیت بیشتر ماسک بپوشند. در همه محل‌های برگزاری کنسرت‌ها وسایل الکترونیکی نصب شده تا هر گونه رفت و آمد اشتراک کننده ها نظارت شود. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. قابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین 23. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 20. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 24. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 28.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را آرزو غیاسی پیشکش کرد. 6:36 شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. حکومت افغانستان میگوید پاکستان تحریم ها بر رهبران طالبان را باید خیلی پیشتر وضع میکرد.
موږ په دې خپل دریځ ټینګار کوو چې د تروریزم په وړاندې باندې مبارزه په صادقانه او عملي اقداماتو پورې اړه لري.
وزارت داخله افغانستان از بازداشت زمره پیکان فرمانده پیشین پلیس امن و نظم عامه خبر می دهد.
شب گذشته سوی امنیت ملی بازداشت شد و از گذشته هم زیر تعقیب پلیس و امنیت ملی قرار داشت.
مقام های ولایت بدخشان ادعا می کنند که طالبان از استخراج غیرقانونی معادن طلا در این ولایت ماهانه میلیون ها افغانی به دست می آورند.
آمار مشخص نیست، ولی شما می دانید که در چندین جهت اینا کار می کنند و چندین جای کار است.
و شمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در هند از مرز 3 میلیون گذشت. سلام مجدد میزبانتان صدار فروخ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. شمشاد زدران همکارم در بخش تکنیک هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. به دنبال اقدام پاکستان در زمینه تحریم شماری از سران گروه طالبان، حکومت افغانستان میگوید پاکستان تحریم ها را بر آنها باید خیلی پیشتر وضع میکرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی امروز گفت کابل هنوز هم از اسلام آباد انتظار همکاری صادقانه را در کار مبارزه با هراس افغانی دارد. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که اسلام آباد بر ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، و سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی، تاثیرات وضع کرده. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
دولت افغانستان از تصمیم پاکستان برای تحریم برخی از رهبران طالبان استقبال کرده است. وزارت امور خارجه پاکستان عصر دیروز با صدور بیانیه اعلام کرد که قطعنامه شماره 2255 شورای امنیت سازمان ملل را درباره تحریم طالبان به طور کامل اجرا می کند. بر اساس این تصمیم، سفر، دارایی، تجهیزات و سلاح‌های رهبران طالبان مشمول تحریم می شود. اما کاخ ریاست جمهوری افغانستان می گوید که پاکستان باید خیلی پیشتر این کار را می کرد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز یکشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت که حالا پیکار بر ضد تروریسم به اقدام صادقانه‌ای که پاکستان بستگی دارد.
در افغانستان در حکومت غشتن در پاکستان دیر واضح ده و دیر واضح
خواست افغانستان از پاکستان کاملا واضح و روشن بوده است، حامیان و پناهگاه های تروریسم در خاک آنها هستند. ما خواستار عمل و اقدام صادقانه پاکستان در مبارزه با تروریسم هستیم، چون این اقدامات در برابر رهبری طالبان باید خیلی پیشتر انجام میشد. ما دوباره به موضع خود در این زمینه تاکید میکنیم که مبارزه با تروریسم با اقدامات صادقانه و عملی بستگی دارد.
تروریسم په وړاندې باندې مبارزه په صادقانه و عملی اقداماتو پورې اړه لري.
گروه طالبان نیز درباره این اقدام پاکستان واکنش نشان داده است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، نوشته است که گفته وضع تحریم‌ها بر ازای تیم مذاکره کننده روند صلح افغانستان این روند را با مشکل روبرو کرده می‌تواند. اما آقای شاهین به رادیو آزادی می‌گوید که این تحریم‌ها از گذشته است و این تحریم‌های بس شده چند پیش توسط سازمان ملل از رهبری و اعضای مذاکره کننده صلح به گونه موقت برداشته شده است. اجرای این تحریم ها در حال صورت می گیرد که امریکا با طالبان توافقنامه صلح امضا کرده و در مورد آغاز مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان نیز دیدگاه های مثبت وجود دارد. اسوسییتد پرس گزارش داده که مایک پامپیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در سفری به آسیای میانه به قطر می‌رود و در آنجا با رهبران طالبان دیدار خواهد کرد تا در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان و مذاکرات بین افغان‌ها گفتگو کند. حالا پرسش این است که اگر سازمان ملل در سال 2015 میلادی خواستار وضع تحریم بر رهبری طالبان شده بود، پاکستان چرا حالا اقدام کرده است؟ پاکستان سال گذشته به دلیل پولشویی توسط گروه ویژه اقدام مالی و همچنین عدم انجام اقدامات عملی در این دو بخش در فهرست خاکستری قرار گرفت. همچنین هشدارهای مبنی بر شامل شدن در فهرست سیاه دریافت کرد. برخی از تحلیلگران اکنون بر این باورند که این کشور از ترس به اعمال تحریم در برابر رهبران طالبان اقدام کرده. شعیب رحیم، کارشناس اقتصادی:
بدون شک این بخش از آمان روند است. آنها تلاش میکنند که قبل از نشست فتف با جهانیان نشان دهند که آنها از گروه های تروریستی پشتیبانی نمی کنند و مجازات هایی را برای آنها وضع کردند. تا حدود زیاد این مربوط به همان محدودیت هاست.
این در حالی است که بسیاری از رهبران طالبان از جمله اعضای اصلی شبکه حقانی در پاکستان زندگی می کنند. شماره از رسانه‌های پاکستانی نیز از دارایی و سرمایه‌گذاری رهبران طالبان در آنجا خبر دادند. اگر پاکستان اکنون تحریم‌های عملی را برای این رهبران تحمیل کند، ثروت آنها منجمد می‌شود و اعضای این گروه قادر نخواهند بود به آن کشور سفر کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شش و 6:42 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاس. مقام های محلی ولایت بدخشان ادعا می کنند که طالبان در این ولایت ماهانه از استخراج غیرقانونی معادن طلا میلیون ها افغانی به دست می آورند. با گفته آنها، گروه طالبان با درآمد معادن منابع مالی و تجهیزات جنگیشان را تامین می کند. اما طالبان این ادعا را رد می کنند. نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش می دهد.
حسیب الله، باشنده ولسوالی راغستان، کارمند دولتی در فیض آباد، میگوید که گروه طالبان ماشین های پیشرفته ای برای استخراج طلا به کار انداخته و کارگران هم بابت استخراج طلا وجوه شرعی میپردازند. به گفته او، هر کارگر در پایان روز مجبور به پرداخت 1/5 طلای استخراجی خود به طالبان است.
طالبان از مدتی که در ولسوالی راسان حاکمیت پیدا کردن و اونجا نقطه حاکمیتشون سنگ، اونجا معادن گسترده طلا در زیر کنترلشان قرار داره و اینا روزانه که مردم در اونجا با زحمات و تکالیفی که دارن کار میکنن و اونا که همو دستاورد بیگشون پیدا میکنن، از 5 طلا 1 طلا طالبان اونجا خنس میگیرن.
عبدالبصیر حقجو، آگاه اقتصادی در بدخشان، میگوید که طالبان بدخشانی در کنار اینکه از بیرون کشور پول به دست می آورند، از استخراج معادن طلای راغستان و یفتل بالا روزانه پول هنگفتی به دست می آورند و سلاح و تجهیزات نظامی می خرند.
برالاوه که به گروه طالبا از بیرون هم همکاری ها صورت می گیره از کشورهای منطقه، اینها بنادی معادن بدخشان هم تحت کنترل دارن، معادن لاجورد، معادن طلا را، و از اینا استفاده بهینه می کنن و بیشتر کوشش میکنن که از مو تاکسی که میگیرن، مالیاتی که اونا وضع میکنن، از حقی که از کسایی که اونجا کار میکنن میگیرن، در تجهیز امکانات سلاح و تمویل نیروهاشون استفاده می نمایم.
با این حال محمد ذکریای سودا والی بدخشان میگوید که گروه طالبان ماهانه میلیون ها افغانی بابت استخراج طلا به دست می آورند و جبهه های جنگی خود را تقویت می کنند. به گفته والی بدخشان طالبان با استفاده از پول به دست آمده از معادن طلا در 8 ولسوالی این ولایت در مقابل نیروهای دولتی می جنگند.
حتی را میپذیرم که بیشتر از میلیون افغانی است. آمار مشخص نیست ولی شما میدانید که در چندین جهت اینا کار میکنند و چندین جای کار است و او جای کار مختلفی که هم مردم کار میکنند از مردم باج میگیرند و هم خودشان استخراج میکنند. استخراج معدنی نیست ولی استخراجی که از منابع ریگشویی به دست میارند.
جنگای قوی را که در مقابل شما در این اواخر داشتند میگن از عایدات معادن بود؟
در این شکی نیست.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با رد این ادعاهای حکومت محلی میگوید که گروه طالبان در استخراج غیر قانونی معادن طلای راغستان هیچ نقشی ندارند و تنها مردم محل و بزرگان قومی با استفاده از روشهای محلی معادن را استخراج میکنند. ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت‌هایی است که معادن زیادی دارد. از معادن طلای راغستان گرفته تا معدن لاجورد کران و منجان، بیروج خاش و زمرد ولسوالی جرم، وجود معادن در این ولایت سبب علاقه‌مندی گروه طالبان به بدخشان شده است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. 6:46 دقیقه شام به وقت افغانستان است. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت زمره پیکان فرمانده پیشین پلیس امن و نظم عامه خبر می دهد. طارق آریان سخنگوی این وزارت در پیام ویدیویی که در توییترش نشر کرده گفت که پیکان دیشب بازداشت شد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین 3 سال پیش پیکان را در محاکمه غیابی به جرم سوء استفاده از صلاحیت به 8.5 سال زندان محکوم کرد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
زمره پیکان فرمانده پیشین پلیس امن و نظم عامه پس از 3 سال پایگرد به دست نیروهای ویژه امنیت ملی بازداشت شد. یک منبع معتبر در اداره امنیت ملی روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که آقای پیکان در کابل بازداشت شد و تحقیقات از وی جریان دارد. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت
ما در 6 ماه گذشته 2100 قرار را تطبیق کردیم که 2600 تن از محکومین، مظنونین و متهمین در هماهنگی نزدیک با اداره محترم لوی سارنوالی دستگیر شدند و همچنان در تطبیق قرارهای 127 و 128 اداره محترم عدلی و قضایی هم ما 81% پیشرفت داشتیم که دستگیری آقای پیکان جزی از این قرارها بوده که شب گذشته سوی امنیت ملی بازداشت شد و از گذشته هم زیر تعقیب پلیس و امنیت ملی قرار داشت.
محکمه ابتدای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین در 12 قوس 1396 در غیاب زمره پیکان او را به جرم سوء استفاده از صلاحیت به 8 سال و 6 ماه حبس تنفیذی محکوم کرد. از سوی دیگر آقای پیکان در آن زمان متهم بود که با کشتن سهراب نظامی باشنده کابل برای پسرش امکانات فراهم کرده است، اما محکمه آقای پیکان را بیگناه دانست. محکمه در آن زمان حکم پایگرد قانونی مختار پسر زمره پیکان و شرکایش را صادر کرده بود. پس از صدور حکم محکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین هم زمره پیکان حاضر نشد تا خود را به پلیس تسلیم کند. محمد اشرف غنی حدود 9 ماه پیش در نشست سالانه مبارزه با فساد اداری به مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله دستور داد که حکم بازداشت آقای پیکان را به گونه جدی عملی کند. آقای غنی گفته بود که بازداشت نشدن زمره پیکان شهرت و اراده سیاسی افغانستان را زیر سوال برده است. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین داخله بازداشت آقای پیکان را گام مهم می‌داند، اما با انتقاد می‌گوید که این کار باید 3 سال قبل صورت می‌گرفت. آقای فقیر میگوید بازداشت نشدن زمره پیکان در زمان معین آن نشان دهنده ضعف ادارات امنیتی است.
فوق العاده در اداره ضعف وجود دارد. قوانینی که باید تا حال عملی میشد به گونه کامل عملی نشده است.
تلاش کردیم که در این مورد با اعضای خانواده آقای پیکانی صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. پلیس امن و نظم عامه در سال 1388 برای جلوگیری از عملات انتحاری ایجاد شد و زمره پیکان در سال 1395 فرمانده آن بود. پیش از این رئیس جمهور از وزارت داخله انتقاد کرده بود که در این وزارت فساد گسترده وجود دارد، اما رهبری جدید وزارت داخله میگوید برای مبارزه با فساد اقدامات کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گروه هماهنگی نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات در افغانستان بسته اصلاحات انتخاباتی را تهیه کرده است. اعضای این گروه میگویند که از این بسته در انتخابات آینده در کشور باید استفاده شود تا به گفته آنها جنجال‌های انتخاباتی گذشته تکرار نشود. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
17 گروه جامعه مدنی در کابل یک بسته اصطلاحی را به کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان پیشنهاد کردند. در این بسته با اشاره به تجربه های ناکام انتخابات گذشته، موارد اصلاحی در 13 بخش سفارش شده که به گفته نویسندگان آن با 11 کارشناس انتخاباتی در این باره مشورت و گفتگو شده است. ناکارایی و خرابی وسایل بیومتریک، مشکلات موجود در فهرست رای دهندگان، نفوذ سیاسی بر کمیسیون، گزینش سلیقه‌ای اعضای نهادهای انتخاباتی و عدم آگاهی عمومی در این زمینه از موارد است که در انتخابات پیشتر به عنوان ناکامی ذکر شده است. خلیل رؤوفی عضو این گروه به خبرنگاران در کابل گفت:
بس درس‌های آموخته شده از انتخابات گذشته است، بس مشارکت شهروند است، بس دیگرش که تعدیل قانون است. جاهایی که قانون انتخابات مشکل داشت ما واره برجسته، خصوصا بحث کمیته گزینش و نحو کمیته گزینش کردیم. چگونگی کمیته گزینش را پیشنهاد کردیم، اعضایش را پیشنهاد کردیم و چگونگی پاسخگویی خود کمیته گزینش، پاسخگویی کمیشنرها را، چون در گذشته هر تخلفی که صورت میگرفت کمیشنرها پاسخگو نبودن.
در این بسته پیشنهادی 22 صفحه‌ای درباره این مشکلات نیز پیشنهادهای مطرح شده است. آقای رؤوفی با اشاره به انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی میگوید پیشنویس طرح انتخاباتی که توسط کمیسیون انتخابات و کاخ ریاست جمهوری ارائه شده است مبهم است. آنها میگویند پیشنویس انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی بدون مشورت با جامعه مدنی و کاخ ریاست جمهوری ارسال شده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این ادعاها را رد میکند. حبیب رحمان ننگ رئیس دبیرخانه کمیسیون روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت هر بسته اصلاحات میتواند حرکت خوبی برای مدیریت بهتر انتخابات باشد. او میگوید
ما همه فرصت‌هایی را که در زمینه‌های فنی و عملیاتی موجود است با ریاست جمهوری افغانستان در میان گذاشته‌ایم و منتظر هستیم که آنها در این زمینه به ما اطمینان دهند. وقت اطمینان حاصل کنیم، ما نیز آمادگی خود را در این زمینه نشان خواهیم داد.
نن می‌گوید هر زمانی که این بسته‌های اصلاحی با کمیسیون به اشتراک گذاشته شود، سفارش‌های آن در نظر گرفته خواهد شد. آقای ننگ با اشاره به انتخابات ولسی جرگه، شوراهای ولایتی و انتخابات ولسوالی‌های ولایت غزنی میگوید که 2 هفته پیش با ارسال نامه به کاخ ریاست جمهوری تمام مشکلات موجود را با رئیس جمهور در میان گذاشته است. آقای ننگ میگوید تا اکنون پاسخ این نامه را دریافت نکرده است. انتخابات پارلمانی 1397 در ولایت غزنی به این دلیل برگزار نشد که در انتخابات سال 1388 هیچ پشتونی برای ورود به پارلمان انتخاب نشد و این امر انتقاد برخی از ساکنان پشتون این ولایت را برانگیخت. کمیسیون انتخابات افغانستان نیز در 4 سرطان سال گذشته اعلام کرد که غزنی را برای انتخابات پارلمانی آینده به 3 حوزه انتخاباتی تقسیم کرده است. اکنون کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت سعی دارند انتخابات را در ولایت غزنی بر اساس حوزه انتخاباتی برگزار کنند.
نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. 6:53 شام به وقت افغانستان است. شمار مبتلایان ویروس کرونا در هند به بیش از 3 میلیون تن رسیده است. در سرتاسر جهان بیش از 23 میلیون نفر به این ویروس مبتلا شدند. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه. شمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در هند از مرز 3 میلیون گذشت. اما تخمین می شود شمار واقعی مبتلایان در این کشور 1.3 میلیارد نفری به مراتب بیشتر باشد. موارد تازه در هند در هفته های اخیر خیلی زیاد بوده و تا 70,000 واقعه در یک شبانه روز به صورت رسمی ثبت شده. در این میان مقام های هندی گفتند که بر اساس مطالعه جدید آنها، باشنده های دهلی نو و ممبئی در برابر ویروس کرونا مقاومت خوبی از خود نشان دادند. شمار تایید شده قربانیان ویروس کرونا در هند به بیش از 56,000 تن رسیده. این ویروس در مناطق روستایی فقیرنشین آن کشور در حال گسترش است. به اساس آمار پانتون جان هاپکینز آمریکا، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 23 میلیون تن رسیده و بیش از 800,000 تن هم جان دادند. بیشترین شمار جانباختگان را در جهان ایالات متحده، برزیل، مکزیکو و هند دارد. این در حال است که دو کشور یعنی کره جنوبی و جرمنی که گفته می شد تلاش‌های ابتدایی مؤثر را جهت جلوگیری انتشار ویروس کرونا به خرج داده بودند از شیوع تازه ویروس گزارش کردند. کره جنوبی بر گردهمایی‌های بزرگ ممنوعیت وضع کرده، کلوب‌های شبانه و کلیساها را بسته کرده و همچنان مردم را از اشتراک در مسابقات ورزشی حرفه‌ای منع کرده تا از موارد تازه ویروس جلوگیری شود. وزیر صحت آن کشور پس از آن این اقدامات را اعلام کرد که مقام‌ها به روز شنبه از ثبت 397 واقعه جدید خبر دادند. از اوایل ماه مارچ به این طرف این بالاترین رقم در کره جنوبی است. جرمنی دیروز گفت که بیش از 2000 مورد تازه را ثبت کرده. از آخر ماه اپریل به این سو نخستین بار است که آن کشور به این تعداد واقعه را در یک روز ثبت می‌کند. مسئولان ریاست زراعت ولایت قندوز میگویند که برای حفاظت از محیط زیست و گسترش جنگل‌های طبیعی در ولسوالی‌های علی‌آباد، خان‌آباد و دشت ارچی، جنگلات پسته احداث شده. بیشتر در گزارش اجمل آریان بشنوید.
مسئولان اداره زراعت قندوز میگویند برای حفاظت از محیط زیست و تقویت اقتصاد محلی اقدام به توسعه جنگل‌های پسته کرده اند. زین الدین محمدی 35 ساله باشنده ولسوالی علی‌آباد قندوز میگوید پسته منبع اصلی درآمد خانواده 12 نفری او است.
ما دیگه کاروباری نداریم از این جنگلات، از با استفاده از این میوه هایی که بر ما میته، مثلا خود پسته است، ما ایره سالانه میگیریم، مغز میکنیم، میفروشیم، اینه می عایدات ماست. یعنی امرار معیشت ما از طریق این جنگل میشه. جنگل بر ما یک منبع عایداتی و یک امرار معیشت است.
آقای محمدی افزود که امسال 40 سر پسته جمع‌آوری کرده و از آن 18 سر مغز پسته به دست آورده است. او میگوید که توجه مردم به حفاظت از جنگل‌های پسته نسبت به گذشته بیشتر شده است.
قبلا ما نمی‌فهمیدیم واقعیت همه خود درخت‌های پسته ما را ریشه‌کن می‌کردیم، بعضی‌ها هم قسم می‌کردیم دیگه. بعداً ما فهمیدیم که نقش جنگل در حیات ما، حتی در حیات حیوانات خیلی تاثیرگذار است. از این خاطر ما جنگل قطع نمی‌کنیم، ولی از محصولاتش استفاده می‌کنیم.
اداره زراعت قندوز برای نگهداری جنگل‌های پسته 8 انجمن در این ولایت تشکیل کرده است. بسم الله غفور عضو انجمن جنگل‌های پسته در ولسوالی علی‌آباد قندوز میگوید خانواده‌هایی که در اطراف جنگل‌های طبیعی پسته زندگی می‌کنند از محصولات پسته درآمد خوبی به دست می‌آورند.
اقتصاد مردم کم زمین و بی زمین که داخل نزدیکای جنگل هستن مکمل از زمین پسته هستن. و دیگه کار و کدام مردی کاری و کدام کار دیگه هم از یه ساخته نمیشه و کدام کار کنن. منطقه یا امیدشان از این جنگل پسته هست که هر وقتی که زمانی که جنگل پسته برسمر میرسه و پخته میشه از حاصلات از یه بخاطر اقتصاد خودشان و فامیلشان از یه بهره برداری میکنن.
محمد نصیر رازقی عامر منابع طبیعی اداره زراعت قندوز به رادیو آزادی گفت که در این ولایت 21200 هکتار زمین جنگل‌های طبیعی و 220 هکتار زمین جنگل‌های مصنوعی پسته وجود دارد.
در سالهای قبل نسبت آگاهی نداشتن مردم و جنگل‌های که بود جنگلات پسته قطع میشد و از بین برده میشد. خوشبختانه در سالهای آخر 8 انجمن جنگلداری جور کردیم که اینا حفاظت جنگلات پسته را به دوش دارن. از اهمیت جنگلات برای مردم آگاهی داده شده. نسبت به سالهای قبل جنگلات پسته ما حفاظت شده، رشد داده شده.
به گفته آقای رازقی امسال از جنگل‌های پسته قندوز نزدیک به 1000 تن پسته جمع‌آوری شده است. وی افزود که همکنون قیمت هر 7 کیلو مغز پسته در بازار داخلی 10,000 افغانی است.
جنگلات پسته از تخریبات خاک جلوگیری میکند. جایی که جنگل باشد اونجا نسبت به دیگر جا بارندگی زیاد است، از سیلاب ها جلوگیری میشه و اصل همین پسته برای مردم، برای اقتصاد مردم بسیار بسیار رول داره، نقش داره که پسته جمع آوری میکنه، بسیار قیمت خوب داره، در بازار سودا میکنند مردم که در اطراف جنگل زندگی میکنند.
پسته از محصولات صادراتی افغانستان است. مغز پسته افغانستان از کیفیت خوبی برخوردار است به همین دلیل هم در بازارهای داخلی و بیرونی شهرت دارد. اجمال آریان، رادیو آزادی، کندز.
با همین گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح برمیگردیم. تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. من ستار فروخ از شما اجازه می‌خواهم. شامتان بخیر.